أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما در حق معلوم بود که آیا این حق معلوم واجب است، مستحب است، و اون چه در آیات آمده، در روایات مفسری اون آیات هم آمده، در آیات که آمده است و فی اموالهم حق معلوم، در روایات آمده است که یجبو یا فریضتون، همچه تعابیری تقریبا بر هر مسلمی، بر هر مؤمنی که قدری از مال خودش رو حالا یا فی کل شهرین یا فی کل اسبوعین یا فی کل یومین کنار بگذاره برای زکات، برای انفاق در راه فقرا، این چه نوع حکمیست؟ حکمش چیست؟ حکمش وجوبه؟ حکمش استحبابه؟ گفتیم ظهور نصوص اقتضای وجوب میکند. اتفاق آرای فقهای ما، حتی می شود گفت اتفاق آرای فقهای مسلمین بر عدم وجوب چیز دیگری غیر از همین زکات مفروضه معروفه معلوم است. ملزاز که گفتیم مشهور فقها قائل به استحباب چنین کاری شدند و اینکه این رو در مقوله انفاق مستحب مندرج کردند و نه در مقوله زکات واجبه. حالا چه باید گفت؟ ما گفتیم تقریبا سه نظر در بین فقهای ما وجود داره اجمالاً برای حل این مشکل بین ظهور این روایات از یک سو و بین اجماع بر عدم وجوب چنین چیزی استقلالا از سوی دیگر. یا بعضی ها گفتند که این روایات نظر به هم آیات هم روایات نظر به بدایت تشریع و اوائل تشریع دارد، که گفتیم ما در اونجا که تاریخ تشریع زکات رو بیان کردیم گفتیم زاره این است که ابتدا گفتیم زکات با صلات هر دو با هم واجب شده، منتها ابتدا زکات اینطوری واجب شده به طور کلی، انفاق در راه خدا هر چقدر میتوانید، یسالونه که ماذا ينفقون قل العف، حالا تفسیرم کردیم که عف یعنی چه، یعنی حالا یا عف به معنای اینکه مازاد بر حاجت، یا عف به معنای وسط بین اقتار و اسراف. بعد یواش یواش آمده زکات حکم روشنی پیدا کرده است و تفاصیل حکم زکات بیان شد. این یک وجه. گفتم این وجه با اون چه در روایات آمده منافات داره، چون از روایات استفاده میشه که نه این وجوب وجوب بالفعل، همین وجوب حق معلوم همین امروز، این در زمان خود روایات حضرت میگوید که باید این کارو بکنی، بر مؤمن فرضه، این مربوط به اوائل تشریع نیست. گفتیم نظر دوم این بوده که اینجا حمله بر اجمال و تفصیل کردند، گفتند این آیات و این روایات در مقام بیان وجوب زکات اجمالی است، بعد آیات و روایات دیگری که آمده اند و تفاصیل زکات و تفاصیل زکات واجبه رو بیان کرده اند، این تفصیل اون اجمال رو تبیین می کند. پس دو واجب نیست بلکه یک واجب است که با دو بیان آمده، یک بیان بیان اجمالی، یک بیان بیان تفصیلی. گفتیم این هم درست نیست، چون ظاهره بلکه صریح روایات وارده که میگید این حق معلوم شیء غیر الزکا، صریح غیر الزکا، من میشه رابطه رابطه یا نسبت نسبت اجمال تفصیل هم نیست، اون واجب در کنار این در عرض است نه در طول. گفتیم رأی سوم هم که رأی مشهور فقهاست این است که این در مقام بیان حکم استحبابی است و عبارات یجب و فریضتون برای تأکید بر استحباب است. ما اینجا وجه رابعی رو هم محتمل می‌دانیم. اون وجه رابع جامع رجحان اما از رجحان ایجابی یا رجحان استحبابی مقدمی است. که حالا توضیح میدیم این مقدمی یعنی مقدمی علمیه نه مقدمی وجودیه، که حالا توضیحش رو خواهیم داد. برای این که مطلب روشن بشه که ما چه میخواییم بگیم، به نظر ما یعنی با مراجعه آیات و روایات و اینا، که این آیات و روایات در مقام اینند که یه سری نیازها در جامعه همیشه وجود داره که این نیازها رو باید عامه مردم به عهده بگیرن تأمینش رو، یه از عهده دولت بر نمیاد. یه سری نیازها رو دولت باید به عهده بگیره از طریق خمس و زکات و ما یه وقتی گفتیم اینا کار اینا احکام مربوط به فقه عام هستن کلن. از هم میگید خود من اموالهم صدقتن، این کار حاکمه. حالا در شرایط عدم بسطید حاکم گفتن خودتون ببردستید، ولی کار حاکمه. پس ما یه نوع انفاق واجبی داریم که این انفاق واجب عمل مشترک بین ما عامه مردم و بین حاکمه، که مجریش هم خود حاکم. اونطور اصل عمل مشترک، مردم باید بیاد زکات شروع بده به حاکم، حاکم هم باید این زکات رو بین مردم تقسیم کنه، انما الصدقات فقراء والمساکین والعاملین تا آخر آیه و سایر موارد فی سبیل الله. این یه جور انفاقه که میگیم انفاق عام و انفاق مقنن و انفاق مربوط به تکلیف عامه جامعه و دولتی است که جامعه رو اداره میکنه. حالا آمدیم این کار انجام گیره، مردم زکاتشون رو به حاکم دادن، حاکم هم تقسیم کرد، خمسشون هم دادم، خمس هم در موارد خود صرف کرد. اما آیا این معنی است که دیگه تو جامعه یه وقت کسی مشکلی پیدا نمی کنه، یتیمی پیدا نمی شود که مثلا دسترسی حاکم به او نباشه، زلزله ای نمیاد، سیلی نمیاد که شرایط فوق العاده ای به وجود بیاره، افرادی در نقاط خیلی دوردست هستن، دوردسترس هستن، دست کسی به اونا نمیرسه، دست خود حاکم به اونا نمیرسه، یا حاکم اصلا کم آورده، حالا زکات دادن، زکات مقداری که کمیته امداد میده طرف کافی نیست برای مثلا دفع نیازش. مثال میزنیم حالا، یعنی دولت میدهد کفایت نمیکنه. خب اینجا چه حکمی رو شارع دارد؟ ما به نظرمون این است که این حکم برای پر کردن حفره‌هایی است که در سیستم متعارف حکومتی این حفره‌ها پر نمیشه. همین الان هم در بودجه ها غالبا میگن بودجه های بحرانی، نمیدونم سطح بحران تشکیل میدن، نه بودجه های استثنایی، بودجه های موارد فوق العاده، موارد بحرانی. خب چرا تو همه بودجه ها هم چیز هست، تو بودجه های دولتی چرا میگن چرا این مبلغی از بودجه رو به بحران ها اختصاص میدن به شرایط استثنایی؟ چون همه نیازها رو نمیشه پیش بینی کرد. اگرم پیش بینی بکنید گاهی میزان نیاز بیش از اون پیش بینی است که شما میکنید. اینجا باید یک حکمی پیش می آمد که این حکم دو جهت دارد. جهت اولش تأمین این نیازهای محرز و معلومه، یعنی حالا اگر شما همسایه ای داشتید که این همسایه نیازمند بود، قریبی داشتید که نیازمند بود، یا نه اصلا همشهری داشتید تو شهرتون میدونید کسی نیازمنده و به تعبیر اون آیه که لا یسألون الناس الحافا، که آدم هایی هستن که این انسان ها نیازمندن ولی هیچ به خودشون نمیارن، به روشون نمیارن، اظهار نیاز نمی کنن به کسی، دست نیاز به سوی کسی دراز نمی کنند که همون محرومه. یا استرارشون اقتضا میکنه دست نیازم باز کنن. یه مطلب دیگه هم هست که حالا گاهی ممکن است یه مقدار از نیازش تأمین شده، یه نیاز به اصطلاح کمالی، یک نیاز درجه دو داره که این نیاز درجه دو او رو به سطح حد وسط اجتماعی برساند. ما در مباحث فقه سیاسی به این مسئله پرداختیم، در مسئله وظایف دولت نسبت به جامعه که از نظر اقتصادی، عدل اقتصادی که باید دولت ایجاد کند، گفتیم در مقام توزیع و در مقام تأمین نیازها باید کاری کند که سطح زندگی رو، سطح زندگی فقرا و نیازمندان رو بیاره بالا، برسند به سطح متوسط زندگی، که البته گفتیم سطح متوسط زندگی هم در شرایط مختلف مختلف و متفاوته، اما سطح زندگی جامعه باید تأمین بشه. یعنی کسی که تو جامعه زندگی میکنه احساس حقارت و احساس عقب ماندگی و احساس ذلت نکند توی این جامعه، همه بتواند در یک سطح متوسطی امرار معاش کنن. خب حالا یک کسی زکات هم بهش دادن، خمس هم بهش دادن، معذالک در حدی نیست که او رو به سطح متوسط زندگی معمولی برساند. یه همچه اتفاقاتی میفته. آمدن یک فریضه ای رو، این فریضه است، منتها فریضه ای نیست که حالا میگیم فریضه ایست که، یا بگید این روایات آیات برای بیان یک جامع رجحانی است که اعم از رجحان ایجابی یا رجحان استحبابی است. رجحان وجوبیش اینه که به هر حال واجبه بر همه مسلمین و مؤمنین که اگر کسی مسلمی نیازمنده، نیازش رو تأمین کنه، حتی اگر مسلم هم نباشه در جامعه اسلامی زندگی کنه، نیازمند باشه، واجبه بر اونها که تأمین کنن نیازش، بر اونها واجبه. این غیر از مثلا زکات و خمس و اینا. مثلا کسی خمس زکاتش هم داده، خمس زکاتش داده، از نای خمس و زکات چیزی بر عهده اش نیست، اما میبینه که نیازمندی نیاز داره، میبینه کسی خونه نداره، احتیاج به خونه داره و میتونه تأمین کنه نیاز او رو، خب واجبه که اون کارو بکنه، از واجباتش. اینا تو خمس و زکات نداره که. یا کسی نان شب نداره، منم خمس و زکاتمو دادم، میگه میتونم بگم مربوط نیست؟ نه. اون روایت که میگن اگر زکات داده میشد فقیری در جامعه، یعنی به طور معمول فقیری پیدا نه، اما به طور غیر معمول چطور؟ یعنی به طور عادی و به طور متعارف فقیر در جامعه، اما خب سیل آمد، فقیری در جامعه نداشت، سیل آمد رو فقیرش، الان تا وقت زکات دستش برسه زکاتی اصلا داده شده، زکات رو بخش شده، سیل آمده، یکی نمتونی به سب کنه 6 ماه تا وقت زکات برسه دوباره پول بشه. بنظر منافعات ندارد بین اون روایات و بین این مطلبی که ما میگیم. یعنی به طور معمول و متعارف اگر جامعه رو مثل اینکه این صلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، صلاة به طور طبیعی این اقتضا رو داره که تنها عن الفحشاء و المنکر، و معذرک ممکن است که صلاة هم بخوند، حالا درست هم بخوند، با شرایطش هم بخوند، معذرک پاش بلغزه منکری رو مرتکب بشه. این معنی است که به طور عمومی، به طور معمولی، به طور اغلبی، به طور عادی این نتیجه رو میدهد، اما این معنی چی نیست؟ این استثناء پذیر نیست. خب ولی نداره، همون دیگه، ولی جامعه نداره، اگه داشت که میداد دیگه، یا زکات بوده یا خمس، همه تقسیم کرده، چیز نمونده بشه. یا ولی میدهد اما کم میدهد، ندارد دیگه میشه از این بده. میگه آن ولی یه جامعه تو جامعه خود ما انجام نمیده کارش رو، نه کارش داره انجام میده، یا از طریق کمیته امداد انجام میده، یا از طریق بهزیستی انجام میده، یا از طریق نمیدونم یارانه انجام میده. با همه یارانه و بهزیستی و کمیته امداد و خب شما بازم میدید که فقیر تو جامعه وجود داره. چرا؟ چون نیازها نیازهای نامحدودی هست. نیازها گاهی شرایط استثنایی، شرایط خاص پیش میاد. خب مثلا فرض میخواد بچه شد زن بده، چیکارش میکنی؟ پول احتیاج داره، زکاتش هم میشه دادم، نیاز خودشو تأمین کرده، نان شبشو داره، نان شبش هم با این که داره. خب یا مثلا فرض کن هر سال 2 میلیون 1.5 میلیون چقدر جوان جدید ارزوات که ازدواج پیدا میشد که اینو مسکن میخواد، هر سال این پیدا میشه را با اینکه زکات هم میده. من مسکن اینکه فقیری پیدا میشه، فقیر در چه حد پیدا نمیشه؟ خلاصه این حرفا هست دیگه، این چیزا هست که یه نیازهای استثنایی وجود داره. ما یه وقتی همون در باب کتاب خمس، آخر کتاب خمس که بحث کردیم، گفتیم مثلا فرض کنید مثلا فدک حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها، این فدک حضرت زهرا یک حکم حکومتی و یک اختیارات حاکمیتی بوده. فدک رو در اختیار حضرت زهرا قرار داد برای که همین بخش از نیازها رو حضرت به عنوان دستگاه حاکمیت تامین کنه. ولی ما در هیچ روایتی، در هیچ آیه‌ای، در هیچ منبعی نداریم که حضرت زهرا مثلا محصول گاهی که محصولات خیلی زیادی داشته فدک، هیچ وقت داریم که این محصول به خانه خودش آورده باشه؟ یک روایت هم نداریم که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی محصول فدک رو جمع میکردند و هر ساعت که درو میکردند و اینا، مثلا اینا رو بخشش گفته بود باشه گفته باشه برگردیم به خونه خودمون خود استفاده کنیم، همچون چیزی نیست. لذا اونهایی که میدونستن این چیه گرفتن غصبش کردن، برای که میدونستن این خودش یک ارزوات اختیارات حاکمیتی، این مربوط به حاکمیت خودش رو میدونستن. خمس رو جلوشه گرفتن چون یک حاکمیتی، این خمس یک چیز واجب معمولی نیست. حالا اون که حکمتش چیه کار نداریم. حالا ببینیم خود این چیه، خود این وجوب چه وجوبیه. ما میگیم اینجا دو جور نیاز هست. یه نیاز محرز، یعنی ما میدونیم که فلان کس نیازه، همسایمون نیازمنده، همشهریمون نیازمنده، یه نیازمند مسلمانی وجود داره که این نیاز داره، جنگ شده تو غزه، جنگ شده، نیاز داره. خب این که واجب، قطعا واجب. لذا این لسائل المحروم شامل این نوع واجب میشه. این دیگه نبتی به زکات خمس داره، بله، غیر از چی؟ اون غیر از زکات خمس. اما حالا این مورد، این موارد، خب موارد معینه ای هستن، یعنی فلان کس احتیاج پیدا میکنه، فلان جا احتیاج به وجود میاد. اما اون چه در آیه و روایت آمده که اهم از اینه، یه به طور کل هر مسلمانی باید چیکار کنه؟ هر مسلمانی باید یه مقدار از مال خودش کنار بگذاره و این رو به سائل محروم بده. خب این مقداری کنار میذاره، یه کنار میذاره تا اگر سائلی یا محروم حقیقی پیدا شد چیکار کند؟ به وظیفه وجوبی خودش عمل کنه. این میشه چی؟ میشه از باب مقدمه علمیه. یعنی به این معنا، یعنی بعضی موارد مقدم، بعضی موارد که من میدونم این فقیره، این دیگه مقدمه علمیه نیست، میدونم این فقیر است و مادرش باید بهش بدم. اما اینکه هر سائل و محرومی رو برای هر سائل و محرومی شما دیشتی کنار بگیرید، این از باب مقدمه علمیه است به نظر ما. یعنی به این معنا از باب احتیاط، نه احتیاط مکلف بلکه احتیاط شارع. ما دو جور احتیاطات داریم، یه احکامی داریم که اصلا خود حکمش احتیاطیه، نه اینکه احتیاط به معنای اینکه احتیاط برای رسیدن به حکم شرعی باشه، نه، خود حکم حکمش از باب احتیاط از سوی شارع. ما بهش میگیم احتیاط مشرع، احتیاط شارع. مثلا فرض کنید، مثال میزنیم، مثلا اگر فرض کنید یه چیزی رو شارع حرام کرده، ممکنه حرام کرده باشه برای خاطر اینکه یک مفسده ای از بین بره، اما این حرام همیشه مفسده آور نیست، در بعضی از موارد مفسده آوره. اما میاد چی میکنه؟ این رو برای همیشه برای همه حرام میکند. این از باب احتیاط شارعه، خودش بیاد اشاره برای اینکه اون چند مورد فساد به وجود نیاد برای همه حرام میکنه، یا یه چیزی رو بر همه واجب میکند تا اون مورد مصلحت الزامی که به وجود میاد او تأمین بشه، برای اینکه در هر مورد چنین مصلحت الزامی وجود نداره. میگم احتیاط شارعه. ما میگیم اینجا چون در جامعه اجمالاً، دقت کن عرض ما رو که ما چه میخوایم بگیم، تو وقتی اشتباه نشه در برداشت در بهم، چون در جامعه چنین نیازهایی وجود داره، نیازهایی که با تشریعات معمولی انفاقی تأمین نمیشود، اجمالاً چنین چیزی وجود داره. خب اگر این علم اجمالی، علم اجمالی محصور باشد، مثلا ما بدانیم که تو این ده تا فقیری کهشون نیازبنده، واقعا نیازبنده، ما باید به همشون بدیم تا به اون فقیر برسیم، اینجا دیگه وجوبه، ولی وجوب احتیاطی هم باشه، اما احتیاط از باب علم اجمالی است. اما ما تو جامعه زندگی میکنیم، اینجا یه فقیری پیش ما میاد از ما درخواست میکنه، اونجا یه فقیری میبینیم که احتمال میدیم فقیر واقعی باشه، اینجا یک همسایه‌ای میبینیم، اینجا یک شبهه غیر محصوله برای ما با وجود میاد که اجمالا میدونیم توی این جامعه افرادی هستند که نیازمندند و واقعا هم نیازمند. اینجا شارع آمد باید که شبهه غیر محصوله است و به اصطلاح ما به طبق قواعد فقهی خود ما اینجا یه وجوبی بر من و شما اینجا منجز نمیشود، چون شبهه شبهه غیر محصوله. تو خب 2 میلیون نفر آدم زندگی میکنن، 3 میلیون آدم تو این 3 میلیون مکرر برد کنه، 2000 نفر 3000 نفرشون محتاج اونجوری باشد که حقا باید به اونا رسید. خب این را کجا بشت نصف شد؟ تو این چوبه محصولیه چند میلیونی، چوبه غیر محصولی چند میلیونی، همه مردم رو که من نمیتونم بیام انفاق کنم که بتونم اون 2000-3000 نفر رو نیازشون رو برطرف. اینجا آمدن چی گفتن؟ اینجا آمدن گفتن این کار شما بکنید، بیایید و برای سائل و محروم یه چیزی رو کنار بگذارید تا اینکه اون محروم واقعی، اون سائل محروم واقعی، اونها نیازشون تأمین بشه به وسیله این کار شما، با اینکه اینجا واجب نیست بنای وجوب الزامی، بله، اما اینجا یک استحبابی وجود داره که این استحباب از باب مقدمه علمی است. یعنی به این معنی که وقتی همچی کاری بکنن، وقتی همچی چیزی رو چاره بگید این کارو بکنید، حتما فی اموالهم حق معلوم، حق معلومی برای سائل و محروم در نظر بگیرید. وقتی شما همه حق معلوم رو برای سائل در نظر بگیرید، سائل و محرومی، در نتیجه چه میشه؟ در نتیجه سائل ها محروم های واقعی نیازشون تأمین میشه به این وسیله. و این استحباب استحباب مقدمیه، منتها همیشه استحباب مقدمی نه، بعضی وقت واجبه، بعضی وقت استحبابش مقدمی نسبت به شبهات محصوره. وجوبش وجوب، یعنی رجحان وجوبیه نسبت به شبهات غیر محصوره، وجوبش وجوب غیر ارزاعت که رجحانش رجحان غیر وجوبی استحباب. مکلف حالا دیگه مکلف مردم هم دیگه مکلف تک تک مردم وظیفه که وظیفه خودش عمل کرده، حاکم وظیفه خودش عمل کرده، وظیفه‌ش عمل کرده دیگه، هر چی بوده وظیفه‌ش عمل کرده، بله وظیفه داشته، وظیفه داشته که زکات رو از مردم جمع بکنه به فقرا بده، همین کارو کرده، خمس رو جمع کنه، خمس رو در مالش خرج کنه، صرف کنه، همین کارشو کرده. مع ذلك با اون که کرده یه سری موارد پیش میاد، ما این بحث رو هم کردیم مفصل در همون بحث زاران فقه سیاسی یا فقه اقتصادی، فکر کنم در فقه سیاسی بحث کردیم در باب وظائفی که گاهی وظائفی بر عهده مردم وجود داره، همه وظایف بر عهده حاکم نیست، هم بر عهده حاکم هست که نیازهای جامعه رو تأمین کنه، این به طور سیستماتیک باید تأمین کنه، ولی حاکم که آمد کار خودش رو انجام داد در یک سیستم حاکمیتی، یه سری حفره ها به وجود پیدا میکنه، این حفره ها باید مردم خودشون تأمین کنن، نباید منتظر حاکم بمونن. این حفره هایی که باید مردم تأمین کنن و نباید منتظر حاکم بمونن، این حفره ها شارع برای تأمین این حفره ها یه رجحان حق معلومی رو معین کرده است که این رجحان حق معلوم بعضی از مصادیقش مصادیق وجوبیه، بعضی از مصادیق وجوب رجحانیه. استحباب به استحباب مؤکد درسته، یعنی ما این استحباب مؤکدی که بسیاری مشهوره واقعا قبول داریم، منتها میگیم این اختصاص به موارد استحباب مؤکد نداره. نه اونجا میشه وجوب یا شبه محصولت از شبه نیست. مثلا من میدونم که این فقیه محتاجه، زکاتم هم دادم، خونسم هم دادم، میدونم اینها محتاجه، بگم من چون زکاتم دادم تکلیفی ندارم نسبت این سال محتاج، نه همچیزی نیست. و این است که باید ما فرهنگش کنیم. یعنی ما الان توی جامعه ما متاسفانه یه فرهنگی در شکل میگیره که مثل اینکه کسی خمس داد از خدا و پیغمبر و از همه طلبکار هم میشه تازه. یکی زیاد آمد بود وقتی به ما خمس بده دست گردون کرد، حالا پولی با خودم نیاوردم بیاد ما هم دست گردون کرد. ما یه پولی داشتیم امانت هم بود، گفتیم خب یا این با این دست گردون کنیم، دست گردون کنیم پولا رو بچ گذاشت جیبه. گفتم بابا، گفتم خود رو بده، نگفتم خود رو بگیری. واقعا هنوز فرهنگ انفاق اونطوری که باید و شاید توجیه نکردیم مردم رو. من نمیدونم چه عرض کنم، نمیخوام تو این مورد زیاد وارد بشم، میترسم به مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیره. ولی ما باید تو خود حوزه های علمی خودمون در روش های تبلیغی، هم روش ها، هم محتویات تبلیغ، هم میزان تبلیغ، هم نظم در رساندن بیان به همگان در رسانه، در رساندن باید بیم کار کنیم. خیلی کوتاهی شده. من میخوام بگم این کوتاهی ها همه تقصیری است، بعضیش قصوریه، بعضیش هم تقصیریه. ما هنوز نتونستیم مردم رو با نماز درست آشنا کنیم، با زکات آشنا کنیم، با وظایف اجتماعی شو درست آشنا کنیم. نماز جمعه رو نتونستیم درست بر برام تبیین کنیم احکامش. طرف میاد نماز جمعه در اثنای خطبه ها روزنامه میخونه. آخه چه نماز جمعه است میخونی؟ یا نماز جمعه میخونی یا روزنامه میخونی؟ میگه نمیدونی کسی که نماز جمعه بیاد استماع به خطبه خطیب واجبه، یا در اثنای خطبه خطیب نماز مستحبی میخونه؟ در متدینه که نماز مستحبی میخونه، نماز مستحبی اثنای خطبه خطیب جایز نیست. یعنی چی نماز خطیب در خطبه میخونه؟ اسقاء به خطیب واجب است، چه نماز مستحبی در وسط خطبه خطیب میخونه؟ یا در وقت خطبه خطیب هم با هم دیگه حرف میزنن؟ گاهی آدم میبینه علما چرا با هم دیگه حرف میزنن، مثلا نتا جهالش. آخه یاد بدید مردم رو چه جوری آخه در اثناء خطبه خطیب این با اون حرف میزنه، این به این قصه میگه، این به این حرف میزنه، این به این یاد میگیره. معلوم میشه ما این یک وظیفه، یک فریضه به این اهمیتی هفتگی که هر هفته با هم داریم انجام، این هم درست بین مردم جا نینداختیم. میگه سی وقتی ما تو نماز با هم دعوا کرد، دعوا داد بشه، هیچ هرچی گفتیم با آقا یواش دعوا، نه دعوا میکرد. آخرش ما حرفش نشدیم که نگذاریم دعوا کنه، دعوا میکرد. حق هم بود دعواش. چرا احکام نماز جمعه مردم نمیگه؟ چرا این خطیب خطبه که خطیب خطبه میخونه هیچی در باره احکام جمعه نمیگه مردم؟ بگید احکام جمعه نمیگه مردم، بازم بگید یک بار گفتید، بازم بگید، بازم بگید تا خود دیدم حرفش حرف درستی، اما اونقدر داد و بیداد میکرد که همه چیز به هم میریم. خلاصه میخوام عرض کنم که این مسئله مهمی است که این زکات باید به شکلی باشه که مردم احساس تکلیف کنند به رسیدگی به نیاز نیازمندان در جامعه، چون تکلیف همه است، هر کسی به اندازه قدرتش. صلی الله علیه و آله و محمد.